بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل گفتیم آن چیزی که از آیات قرآن کریم قابل استفاده است اینه که زوج اگر تنگ دست باشد مکلف به دادن نفقه بیش از مقداری که قدرت دارد نیست، و اون چیزی که برخی از اصحاب ادعا کردند مبنی بر این که در این حالت زوج بدهکار خواهد بود، اگرچه تکلیف فعلی ندارد به خاطر عسر، اما بدهکار خواهد بود به زوجه تا مقداری که در حد شأن زوج است. این مطلب رو عرض کردیم قابل التزام نیست و مخالف با ظاهر کتاب است. اما در آیه ششم سوره مبارکه طلاق یک عبارت دیگر هم آمده، می‌فرماید ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. مرحوم فاضل مقداد اگر یادتون باشه به این قسمت از آیه تمسک کرد، فرمود که اگر بگیم زوج در حال عسر تکلیفی مازاد بر توان خود ندارد، این سبب اضرار به زوجه می شود که آیه داره اونو نفی میکنه. پاسخ اینه، آن چیزی که از این عبارت به دست میاد این است که خدا داره خطاب میکند به ازواجی که زوجات خود را طلاق دادن. می فرماید عرصه رو بر این مطلقات تنگ نکنید به نحوی که به اونها ضرر وارد بشه. عرصه رو تنگ کردن به نحوی که ضرر وارد بشه یعنی چی؟ یعنی در جایی که می توانی، ظاهرش اینه، میتونی با دست باز عمل کنی، مشکل نداری، عمدن میای عرصه رو تنگ میکنی، تعمدن عرصه تنگ میکنی بر زن یا بر مطلقه، میخوای اذیتش کنی، میخوای از حقش بگذره، میخوای حالا هر بلایی میخوای سرش بیاری برای اینکه به اون مطلب خودت برسی، شروع میکنی بازار رو اذیت کردن، تنگ کردن عرصه، که الان هم رسمه دیگه، حالا از دو طرف رسمه، هم از طرف مرد رسمه الحمدلله، هم از طرف زن، از هر دو طرف رسمه که بخوان عرصه رو بر دیگری تعیین کنن تا به اون خواسته خودشون برسن. آیه این داره نهی میکند ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. بحث ما در کجاست؟ در جایی که زوج مؤثر است، توانایی ندارد. در جایی که زوج مؤثر است آیا صدق می کند که داره عرصه رو تنگ می کنه بر زوج، بر زوجه؟ عرفاً هیچ کس نمیگه این زوج در حال تنگ کردن عرصه بر زوج است، زوجه است، یا آقا بیشتر از این زورش نمیرسه دیگه، پولی نداره، توانی نداره، این عرصه رو تنگ نکرده. بنابراین عدم اعطاء نفقه توسط زوج به زوجه بیش از حد توان زوج اصلا مصداق این آیه شریفه قرار نمیگیرد. شما نمیتونی با تمسک به این بخوای بگی که باید بیش از اون حدی توانش تکلیف دارد، ولو الان به خاطر عسر مثلا بهش مهلت میدیم، هر وقت واجد شد یوس رو پیدا کرد اون موقع بده. نه، این ربطی اصلا به بحث ما نداره.
اما اولا شیدن در خواست زندگی هم در خلیجه با حضرت زهرا در خواست با
اولا هست خدیجه کی گفته که بعد از ازدواج در شرایط سخت بوده؟ هست خدیجه چند سالگی پیغمبر با حضرت ازدواج کرده؟ پیغمبر در چند سالگی با حضرت خدیجه ازدواج کرده؟ 25 سالگی. تا زمان بعثت چند ساله؟ 15 سال. پیغمبر در این 15 سال چیکار میکرد؟ فقط از مال خدیجه داشت استفاده میکرد؟ پیغمبر مشغول کار و تجارت و کسب درآمد بود. حالا من چه میدونم، من که در محضر پیغمبر و در محضر حضرت خدیجه نبودم، اما اینم که بگید پیغمبر فقط نشسته بود تو خونه داشت از مال خدیجه استفاده، اینم بود که پیغمبر داشت کار میکرد. اصلا پیغمبر از کجا با خدیجه آشنا شد؟ در تجارت آشنا شد. خدیجه مضاربه کرد، اموالش رو داد به پیغمبر که پیغمبر بره با این کار بکنه، سود تقسیم بشه بینشون. اصلا از اینجا با هم آشنا شدن. پیغمبر مشغول کسب و کار بوده، اینطور نبوده که پیغمبر رو بگیم به گوشه نشسته بوده فقط خدیجه پول میداده بهش پیغمبر استفاده میکرد. پیغمبر داشته کار میکرده، کسب داشته خودش. بله سختی که بود مال بعد بعثت و اون رو هم خود حضرت خدیجه طوعاً نه اکراهاً طوعاً قبول کرد، پذیرفت. اما حاضر هم سختی رو بپذیرفت. مال بعد بعثت در مورد از زهرا همین، اصلا در مورد از زهرا اون موقع وضعیت عمومی مردم همین بوده. اینطور نیست که فکر کنیم که حضرت زهرا وقتی وارد خانه امیرالمومنین شد مثلا از یه قصری وارد شد به یه کوخی. نه، اصلا وضعیت عمومی همه مردم اون موقع همین بوده، بیشتر از این نبوده. مگه پیغمبر وقتی از زهرا در منزل پیغمبر بود مگه چی داشت که مثلا وقتی رفت به منزل امیرالمومنین دست داد؟ چه امکانات خاصی داشته؟ وضعیت عمومی همه مردم همون بود. بنابراین استدلال فاضل مقداد به این قسمت از آیه برای اثبات وجوب دفع نفقه. حالا تازه اینم عرض بکنم، اگر اونجوری شما کدام قسمت حرف من داری اشکال میگیرید؟ چی رعایت نشده؟ حد اکثر بگید پیغمبر توان نداشت. در حد توان ما هم همه داریم میگیم دیگه، میگیم مرد در حد توان باید نفقه بده. این که گفتیم شرایط ایدئال در جایی است که داشته باشه، متمکن باشه. گفتیم اگر ندارد، تمکن ندارد، تکلیفی هم مازاده بر حد توان نداره. حالا این چه منافاتی داره با حرف من؟ بله، بنابراین استدلال فاضل مقداد به این قسمت از آیه برای اثبات این که نفقهی که مرد میده اگر در شأن زن نباشد زوج بدهکار است به زن تا حدی که در شأنشه، این استدلال استدلال تمامی نیست. اما فتوای اصحاب، اصحاب گفتند اگر مرد نفقه زن را ندهد بدهکار می شود، نفقه لایق شأن او را ندهد بده. اینم منافاتی با حرف ما نداره. بله درسته، ما هم میگیم، حالا اگه بگیم ما، حالا این مسئله رو بعدم باید انشالله بهش برسیم، اگر ما هم ملتزم، ما هم میتونیم با وجود این حرفایی که اینجا گفتیم به این مبنا ملتزم بشیم. به چه معنا؟ به این معنا که مرد اگر دارد و نمیدهد بدهکار است، اما اگر ندارد که بدهد بدهی ندارد. این قابل جمعه، مانعی نداره. مردی که قدرت و توانایی دفع نفقه در حد شأن زن را دارد اما نمیدهد. میتونیم بگیم اون مقداری که کم گذاشته رو بدهکاره، باید بهش بده. اما مردی که توانایی ندارد، در همون حدی که توانایی دارد نفقه داده، بیش از اون توانایی نداشته، نه این بدهکاری هم نداشته. پس فتوای اصحاب هم منافاتی با عرض ما نداره. ما نمیخوایم بگیم فتوای اصحاب بذارید کنار، نه، فتوای اصحاب میذاریم رو سرمون، میگیم چشم. اما در کجا؟ چرا در نظر گرفته نمیشه؟ من میگم شأن زوجه رو در نظر گرفتیم، گفتیم اینجا. حالا زوج میخواد پول بده، بیشتر از این نمیتونه بده، چیکار کنیم؟ زور نداره، زورش نمیرسه، ورشکست شده، بدهکار ریختن دنبالش. میخواد حالا بگیم حالا نه تنها بدهکارا رو بعد پولشونو بدی، هر روز داره بدهیت اضافه هم میشه، تازه یه بدهکاری هم به زنت پیدا میکنی. خب این در مورد طعام.
مثلا اگر فرض رو بگیریم که مثلا ما قاعد شدیم که نفقه رو بدهکار بشه، با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم تو بحث نشوز، میتونیم اینجا باز بیاریم بگیم زن هم مادامی که بدهیشو دریافت نکنه تمکین میتونه نکنه؟
نه، اگه بدهکار بشه، اگر عمدی باشد بله، اما اگر عمدی نباشد، آیه فرموده نظرتون الا میسره، دینو باید مهلت داد، حق نداریشون، چون اونجا اصلا الان حق مطالبه نداری. زوجه در شرایطی که زوج مؤثر باشد حق مطالبه فعلی ندارد، باید مهلت بده تا وقتی که یوسف پیدا کنه. عرض شود این مطالب در مورد طعام. اما ادام یا خورشت، یعنی عرض کردیم منظور از خورشت چیه؟ خورشت یعنی هر چیزی که با نان یا با برنج، حال به عنوان همراه غذا خورده می شود. غذای اصلی مثلا نونه یا پلوه یا چیزی شبیه اینه، اون که شکم رو واقعا سیر می کنه، در کنارش یه چیزی رو با این همراه میکنن که خورد بشه، خورد از گلو بره پایین، مثلا ماستی، روغنی، نمیدونم، حالا این خورشتایی که میپزن یا هر چیزی، حتی نمک نمک رو به عنوان خورش در نظر میگیرن، میگن طعام امیرالمومنین چی بوده؟ نان و نمک، نمک به عنوان خورش بوده. بله دیگه، در زمان خودش میگم اصلا نمک در زمان قدیم بسیار ارزشمند بوده، حتی در بعضی از آقا الان، آقا شما الان مقایسه نکن با هزار سال قبل، در روم، نه اصطلاح نیست، صرف اصطلاح نیست، در روم باستان، آقا در روم باستان حقوق سربازان با نمک پرداخت می شد. هر کسی نمک می برد، به وزن نمک بهش طلا می دادن. چی میگی شما کم ارزش؟ نمک غذای بسیار پر ارزشی بود در اون موقع، الان شده کم ارزش.
شما الان میگید نمک خوری کسر این نسبات کردی که شما اگه در روز مقدار چند گرم بیشتر نمک بخوری تمام سیستم بدن واقعی امام حکیم
آقا اولا اون نمک که حضرت میخورده یه نمکتون رو خالی نمیکرده تو نون بخوره، یه ذره نمک میریخته تو نون که یه طعمی پیدا کنه، مثل همون نمکی که شما تو غذا میریزی. شما هر روز توی غذات نمک نمیریزی؟ خیلی خوب، همون نمکی رو که شما تو غذا میریزی حضرت رو نون میریخته، چه حرفیه میگی؟ همون نمکی که شما هر روز میریزی تو غذا حضرت میریختی رونوم میخورده، چه ضرری داره با اون مقدار متعادل اگه آدم بخورد؟ هر چیزی، بله، هر چیزی که به عنوان طعم دهنده ازش استفاده بشه. حالا اون موقع که زمانهای قدیم که ادویه اصلا یه غذای خیلی لاکچری بوده، در اختیار کسی نبوده، خیلی اعیان و اشراف ادویه استفاده میکردن، ادویه چیزی نبوده که در اختیار همه باشه. اما هر چیزی که به عنوان طعم دهنده یا همراه نان، همراه پلو و امثال اینا ازش استفاده میشده، بهش میگفتن ادام یا خورشت. این اصطلاحی که ما امروز به کار میبریم به عنوان خورشت، که یک غذای خاصی رو میگیم خورشت، اون موقع اصطلاح اعم بوده. حالا میرسیم توی کلمات اصحاب، مثلا میگه روغن، زیت، اینا رو میگه خورشت. و اما الادم فعلیه ان یعطیها مع الطعام ما تعتدم به. این حرف شیخ است در مبسوط. لقوله عز و جل و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و ذالک من المعروف. البته بهتر بود شیخ به جای این آیه به اون آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف تمسک میکرد، چون این آیه در مورد زنان مرضعه است، این در ربطی به زوجات نداره، این در مورد زن مرضعه است، ولو مطلقه بائن باشد. در مادامی که داره بچه رو شیر میده، آیه میگه که رزق و کسبش رو بهش بده. پس بهتر بود به جای این آیه تمسک میکرد به عاشروهن بالمعروف. میفرماید هر غذایی، هر طعامی، چون طعام در لفظ عرب اگر نگاه بکنید، طعام به غلات میگن، فلذا بعضی از فقهای عظام در بحث کفاره احتیاط کردن، گفتن این که گفته مثلا یه مده طعام یا سه مده طعام و امثال اینها، مده طعام وقتی گفته یعنی گندم، تازه هر غلاتی هم نه، میگن طعام مثلا اصلش مال گندمه، حتی جو و اینها رو ملحق میکنن. مثلا این که ما ولذا اون آیه که فرموده و طعام در مورد اهل کتاب و طعامهم حل لکم، اون اونجوری معنا میکنن دیگه، میگن آقا طعام در اون آیه به معنای مطلق خوردنی نیست، وگرنه ما یقین داریم که اونها چیزهایی میخورن که بر ما حرام است. گوشت خوک میخوره، چطور آیه میفرماید حلون لکم؟ مذبوح غیر شرعی میخوره، میته میخوره، اینا رو که ما نمیتونیم بگیم آیه گفته حلون لکم، چطوری پس درست کنیم؟ میگنن طعام در اینجا به معنای عرض شود که غلات و برنج و گندم و این هاست، نه مطلق خوردنی. حالا اون آیه بماند سر جاش، بعدن اگه فرصتی مجالی بود بعدن باید بهش برسیم. پس این که میگه ان یعطیها مع الطعام از این بابه، طعام شاید ممکنه کسی به ذهنش برسه آقا مع الطعام یعنی چی؟ خورش خودش طعامه دیگه. این طعامی که داره در اینجا میگه منظور چیه؟ اون نونه یا اون برنجه یا اون جوه، اونو داره میگه طعام، منظورش از طعام اونه. و المرجع فی جنسهی الى غالب عدم بلدها من الزیت او شیرج او سمن. ببین چه چیزایی رو با من خورش داره میگه، جنس این خورش چی باید باشه؟ یه قالب اهل بلد ببین چی میخورن، زیت، روغن زیتون، شیرج، روغن کنجد، سمن، روغن عرض شود که مثلا حیوانی، اینا رو داره میگه خورش. خورش بادمجون و خورش فسنجون و اینا نیست، خورش در اون موقع اینها بوده. و مقداره یرجع فیه الى العاده فما کان ادما للمده فی العاده وجب. مقدارش چی باید باشه؟ یه اونم مراجعه میشه به عادت. ببین یه مده طعامی که بهش میدی عادتا در کنارش چه مقداری از این خورش باید باشه، همون مقدار رو بده. فَأَمَّا اللَّحْمُ فَإِنَّهُ يُفْرَزُ لَهَا كُلُّ أُسْبُوعٍ مَرَّةٍ لِأَنَّهُ هُوَ الْعُرْفُ. ببینید از زمان امام صادق علیه السلام تا زمان شیخ طوسی عرف چقدر تغییر کرده. امام صادق چی فرمود در اون روایت شهاب ابن عبدربه؟ فرمود سه روز یک بار. شیخ چی میگه؟ هفته یه بار. معلوم میشه تا زمان شیخ تو این صد و خورده ای سال گرونی زیاد شده بود، دیگه نمیتونستن سه روز یه بار گوش بدن. میگه عرف عادت الان اینه، هفته یه بار گوش میخورن. عرض شد حتی گوش که داره میگه اهم از گوشت سفید و گوشت نمیدونم قرمز و گوشت سیاه و گوشت هرچی هست دار. حالا الان بالاخره هفته یه بار فکر میکنم بتونن بعضی هم خیلی ها بتونن مرغ و حداقل بخورن. مثلا عرض شود که و یکونو یوم الجمعه لأنهو عرفون عام. کی بده؟ چه روزی بده تو این هفته؟ جمعه بده. چرا؟ چون عرف عام این است، معمولا جمعه ها گوش میخورم مثلا. و مقدارهو یرجع فیه الی العرف. مقدارش چقدره؟ مقدارشو باید به عرف رجوع کرد. و من هم من قدرهو برتلن و من هم من زاد علیه به یسیر. البته اینم عرض بکنم ها، ببینید ما درست حالا میگیم وضعیت خراب شده و مردم ندارن و نفع، اما اینم توجه داشته باشید شرایط زندگی امروز با اون موقع قابل قیاس نیست. الان شما میگی گوش مردم نمیتونن بخورن، درست سخت شده، هفته چند روز پلو میخورن تقریبا هر روز، هر پلوی همو هندی. مرحوم والد ما میفرمودن ما سالی یه بار پلو میخوردیم شب عید. خیلی خوب، پس همین دارم میگم شرایط، یعنی همه نون بود، نه رسم نبود یا نبود، یا اگه مال پولدارا بود، نه اینکه اصلا نبود، مال پولدارا بود، مال کسی که وضعش خیلی خوب بود. میگفتم من مریض شده بودم، تب کرده بودم، بعد برام چیز درست کرده بودم، گفتم بچه بودم چند ساله، برای من کته و ماست درست کرده بودن به خاطر مریضی، بوی اون کته که درست کرده بودن هنوز توی دماغ منه. چرا؟ چون اصلا نمیخوردیم، نداشتیم که بخوریم. اینجوری نیست آقا، هر روز گوش میخوردن، همه که دامدار نبودن که هر روز گوش بخورن. عرض شود که یعنی اینم باید دقت کرد، سطح زندگی مردم الان با سطح زندگی سابق خیلی فرق کرد. الان امکاناتی که به نحو عادی ما لازم داریم در خونه برای اینکه زندگی معمولی داشته باشیم اصلا قابل مقایسه است با 100 سال پیش. خب معلومه شما هرچی امکانات بیشتری نیاز داشته باشی خرجت هم میره بالاتر، فلذا اصلا نمیشه اینجوری مقایسه کرد که بگیم آقا 100 سال پیش وضعشون خیلی خوب بود. خیلی خوب بود، حاضری برگردی تو همون وضعیت بری از آب انبار آب بکشی؟ آب گندیده بخوری؟ اینا را حاضری؟ اینها رو کسی لحاظ نمیکنه. همین فکر میکنه فقط یه چیزو در نظر میگیره، میگه آقا اون موقع بعدم کی گفته اون موقع همه گوش میخوردن؟ ما کجا دیدیم؟ آقا میگم کجا آبگوش که میگن آبگوش رو با استخون درست میکردن نه با گوشت، استخون میریختن توش. گوش کجا بود؟ استخونا رو جمع میکردن میرفتن قصابی استخون میگرفتن، اگه کسی یه تیکه گوشت اگه پیدا میکرد تو، وگرنه آبگوشت با در واقع آبقلم بوده، یه تیکه گوشت مینداخته توش و همش حبوبات میریختن، یه تیکه هم گوشت مینداختن که اسمش بشه آبگوشت، وگرنه استخون بوده. اینجور نبوده که ما حالا فکر میکنیم در زمان سابق مردم خیلی وضعیت فلان و بهمان داشتن. نه، شما در هر زمانی وارد بشی این مسائل و مصیبت ها و مشکلات بوده و هست و خواهد بود. خدا خودش میفرماد ما انسان خلق کردیم که سختی بکشه، قرار نیست تو این دنیا کیف بکنی، این دنیا دنیای امتحانه، باید سختی بکشی. حالا هر زمانی به یک نفس، در زمان حمله مغول حاضری برگردونن شما رو به زمان حمله مغول زندگی کنید؟ بله، وضعیت اینجوری نبوده. یعنی این رو هم اینا رو ما هیچ وقت لحاظ نمی کنیم وقتی داریم حرف میزنیم، وقتی داریم باشه من حاضرم متکفل هزینش بشم برش گردونم. احسن، منم همه دارم میگم آقا، من همه دارم میگم، میگم نباید قیاس کرد. اگر نباید قیاس کرد هیچیشو قیاس نکن، نه اینکه بگو آقا من قیاس نمیکنم اما اون موقع گوش میخوردن الان نمیخورن. اگه قیاس نمیکنی پس چرا اینو میگی؟ اگر قیاس میخوای بکنی همه چیزشو قیاس کن، اگر قیاس نمی کنی هیچیشو قیاس نکن. نمیتونی فقط خوبیا رو ببینی. این یک خصلتیست در انسان، وقتی زمان میگذره مخصوصا اگر درک نکرده باشد خودش، فقط شنیده ها باشه، سختی ها یادش میره. ما الان هی میگیم ای دوره جوانی چه دورانی داشتیم، دوره جوانی واقعا دورانی داشتیم چه پدری از همون در آمده، چه دورانی داشتیم. آدم سختی ها یادش میره، فقط یه چهار تا خاطره خوب تو ذهنش میمونه، بعد میگه که آه ما اون موقع که بودیم اینجوری بود. آقا کنار، بله درسته، این لطف خداست، این لطف خداست که آدم سختی ها رو فراموش کنه، این درسته. اینه اگه آدم سختی ها رو فراموش نکنه که دیگه دیوونه میشه، نمیتونه زندگی بکنه که. این که سختی ها از یاد آدم میره این خودش از الطاف خداست. اما این آدم باید دقت بکنه، الان توی مثلا عراق یه نسل جدیدی که آمده، حالا سری مشاغل و مشکلاتی رو که دارن میبینن، بعضی از اینها حتی در بینش میگن زمان صدام خوب بود. آخه مرد حسابی زمان صدام تمام کس و کار تو رو به خاطر یه دونه کپی کردن ورقی گرفتن اعدام کردن، سلاخیتون کردن. زمان صدام اصلا جنگ با ما کار نداشته باشه، اصلا فرض کن با ایران هم نجنگ، داخل خود عراق چه جنایت هایی کرده، همه رو یادت رفت؟ حالا الان مثلا چون گازوئیل شده انقدر زمان صدام خوب بود؟ همین اتفاق اینجا هم میفته. کسانی که اصلا دوران سابق رو ندیدن نچشیدن، یه سری تصویرهایی براشون ترسیم میشه، بعد میگه آقا اون موقع چقدر خوب بود. یقین بدانید 100 سال بعد کسانی که میان نسبت به زمان ما هم همینو خواهند گفت، 100 سال قبل چقدر خوب بود. ما الان داریم میگیم پدرمون داره در میاد، اون 100 سال بعد میگن ای خوش به حال اونا چقدر خوب بود. همون جوری که ما داریم نسبت به ما قبل اون میگیم.
یا واقعا
میگم قیاس کردن امروز با گذشته درست نیست.
با گذشته
اما قیاس کردن امروز با خود امروز چی؟
جواب
میگه اون که شرایط دیگه میکنه خط دیگه بعد اومده بالا. همه چیز فرق کرده.
من با اون اشکالی ندارم. من به اون آقا ببین، یک وقت شما میگی من فکر میکنی من ادعام این است که ما وضعیتمون خوب است. نه من هیچ وقت همچین ادعایی نکردم. کسی که این حرفو بزنه یه تختش کمه. من که گفتم ما وضعیتمون خوب است. ما قطعا مشکلات داریم، قطعا وضع خراب است، قطعا باید وضع خیلی بهتر از این باشد. اینا که قابل انکار نیست. اما بحث من این است، حالا که وضعیتمون خوب نیست، آیا باید بریم سراغ ما قبل، بریم توی توهماتی و بگیم حالا که وضع ما خوب نیست ای کاش برگردیم به ما قبل، ما قبل خوب بود؟ اینو من اشکال دارم میگیرم. ما قبلم خوب نبود، اونم آش دهنسوزی نبوده. آدم باید رو به جلو نگاه کنه همیشه، نه به عقب. من وضعم اگه الان بده باید سعی کنم فردا خوب بشه، نه اینکه بگم پس برگردم به پس فردا، برگردم به پری روز. خیلی خوب دیگه، حالا بحثای حاشیه‌ای آمد بحثمون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
دقیقا فرماشد شما ما تبریز بازار پدرم کنه بعد